بسم الله الرحمن الرحیم. در جواز نظر به نسای اهل ذمه بعد از بیان ادله به ذکر فروعی پرداختیم که نمیدونم دیروز یکی یا دو تا الان باز نکردیم برنامه که ببینم دیروز چی گفتیم یادم نیست. یکی از فروع دیگری که دوم سوم هرچه هست در اینجا مطرح هست این است که این حکم جواز نظر در هر دائره و محدوده‌ای که گفته شد آیا اختصاص به ذمیات دارد یا مطلق کفار را در بر می‌گیرد. این قصه هم پاسخش تقریبا از مباحث قبلی به دست آمد و پاسخ هم این است که ظاهراً اولا و انسب این است که غیر ذمیات از سایر کفار هم مشمول این حکم جواز نظر باشد، علی‌رغم این که در چند روایت ذمیات آمده بود یا نسای اهل ذمه آمده بود، از جمله در روایت اول که سکونی بود و همینطور در روایات قرب الاسناد و جعفریات، در همه اینها نسای اهل ذمه آمده بود و ممکن است کسی این را قرینه و دلیل بگیره بر اینکه حکم اختصاص به نسای اهل ذمه داره و غیر اهل ذمه را در بر نمیگیره. اما علی رغم این باید ترجیح داد شمول حکم نسبت به غیر اهل ذمه. دلیلش هم این شواهدی است که عرض می‌کنیم. یکی و شاهد اول این که در روایت عباد بن صهیب تعبیر علوج آمده بود و علوج در تعریف و تفسیری که شده شامل کفار به طور مطلق میشه. این یک شاهد. دوم اینکه تعلیل در روایت عباد بن صهیب تعمیم رو افاده میکنه، حتی اگر علوج اونجا نباشه یا در تفسیر علوج ابهامی داشته باشیم و شمول آن را نسبت به غیر اهل ذمه محل تردید قرار بدهیم، باز تعلیل موجب تعمیم می شود. لأنهم اذا نهوا لا ینتهون، و این همانطور که در نسای اهل ذمه صادق است می تواند در غیر اهل ذمه هم صادق باشه و شاید در غیر اهل ذمه احیاناً بیشتر هم صادق باشه. اینم عموم تعلیل. و شاهد و دلیل سومم این است که اگر هیچ کدام اینها نبود، نه علوجی در تعبیر آمده بود و نه تعلیلی داشتیم به دلیل فهوا و اولویت، این حکم از اهل ذمه به غیر اهل ذمه هم تسری پیدا می کرد و وقتی که در مورد اهل ذمه این عدم حرمت باشد، لا حرمت لنسای اهل ذمه، با اون مذاق و ارتکازات شرعی به خوبی می شود تعمیم داد با همون فهوا و اولویه. اونی که در دو سه روایت آمده این است که لا حرمت لنسای اهل ذمه، و این عدم حرمت و حریم و جایگاه در غیر اهل ذمه به طور اولا و با اولویت صدق میکنه و چندان نیازی به عموم تعلیل یا تعبیر علوج و امثال اینها نیست. این قلتی ممکنه کسی اینجا داشته باشد و اون این که چرا در این روایات بیشتر اهل ذمه مطرح شدن، در حالی که در زمان رسول خدا که عمده این روایات هم به پیغمبر میرسه غیر اهل ذمه هم بودن، غیر اهل ذمه هم بودن، چرا اون وقت تأکید شده بر اهل ذمه؟ و ممکنه کسی این رو شاهد بگیره بر اینکه نه، یک ویژگی در اهل ذمه بوده که رسول خدا بر اون تأکید کرده. و عرض شود که این مانع می شود از این که ما تعمیم بدیم. این روایات هم سه تا از این روایات، یعنی سکونی و دو روایت جعفریات، از رسول خدا نقل شده. روایت قرب الاسناد از امیرالمؤمنین و روایت عباد از امام صادق سلام الله علیه هست. جواب این واضحه، یکی این که در مدینه بیشتر این روایات قاعدتا دیگه از مدینه نقل شده، مال اون دوره است، و در مدینه کفار به اون معنا دیگه کمتر مصداقیتی داشته، بیشتر اون یهود و اینها بودن که در مدینه حضور داشتن، و از این جهت بیشتر محل ابتلا بوده که پیغمبر اکرم اون را فرمودن، و غیر اهل ذمه از سایر کفار فاصله های بیشتری داشتن. این از جهت ابتلای مسئله بوده، نه این که هر دو مبتلاست، مبتلا به هست، یکی تأکید شده تا بگیم شاید خصوصیتی داره و این مانع از فهوا و اولویت بشه. نه، بیشتر در مدینه محل ابتلا اون بوده، ولا در مکه که خب این بحثای فروعات و احکام اینجوری مطرح نبوده. چرا؟ اگر در مکه بود، اونجا اونچه که محل ابتلای بیشتر بود مشرکین و کفار و غیر اهل ذمه بودن، اما در مدینه عمده مواجهه ها با همین یهود و امثال اینها بوده. و این چی نکته ای نیست که مانع از جریان فهوا و قیاس اولویت بشه. این هم مطلب فرع هرچی هست دیگه، یا دوم یا سوم، چون من هیچ یادم نیست که سوم میشه. دیروز چی گفتیم؟
اصل جواز استفاده، اصل جوازی
رو درست مده از این میشه فرع سوم. فرع چهارمی که اینجا قابل تر هست این است که نسای اهل ذمه و شمولی هم که پیدا کرد به نسای مطلق کفار که مشمول این قاعده جواز نظر شدند، سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که این جواز نظر مشروط به این است که اذا نهین لاینتهین، یا این که نه، این دیگه قید اذا نهین لاینتهین ندارد. علت طرح این سؤال هم این است که نسای اهل ذمه یا کفار علا قسمینند، یه گروهشون همین ویژگی دارند که اذا نهین لاینتهین، یعنی منعشون بکنیم اونها فرمان نمیبرند، اما ممکنه یه گروه دیگری هم وجود داشته باشه که از یک فرهیختگی برخورداره، در یک شرایطی قرار داره که اگر بهشون گفته بشه میگه خب من رعایت میکنم، این عرف جامعه است، من رعایت میکنم. همیشه اینطور نیست که نساء کفار و اهل ذمه اذا نهین لا ینتهین باشن، گاهی نه، به دلایل مختلف، به هر دلیلی این شکل نیست، بلکه اذا نهینه ینتهینن، و ادب و آداب و سبک و سلوک اسلامی رو میپذیرند. وقتی که بهشون یاد داده بشه یا فرمان داده بشه اونها میپذیرند. قدر متیقنه از روایات همون قسم اوله و ظاهر ادان نهین لاینتهین هم اینه. اما قسم دوم چی؟ اونا مشمول همین حکم جواز نظر هستند یا نیستند؟ این هم سؤال دیگری است که در این فرع چهارم مطرح می شود. در اینجا خب دو احتمال قابل طرح. احتمال اول این که بگوییم نه، این حکم اختصاص داره به اون قسم اول، یعنی مواردی که ادان نهینه لاینتهی، اینا مشمول این حکمه. و اما زنهای ذمی یا کافری که ادان نهینه ینتهین از شمول این حکم خارجن. این احتمال اوله. این احتمال اول تقویت و استدلالی که میشه برای اون کرد همون تعلیلی است که در روایت بود، چون در روایت عباد بن صهیب این بود که لا بأس به ندر الى رؤوس کذا و کذا و کذا لأنهم اذا نهوا لا ينتهون. و تعلیل هم موجب هم تعمیم است هم تخصیص، هم تعدیه و تسریه هم تضییق. و به دلیل همین قاعده عامه ای که ما در تعلیل داریم، این حکم مربوط به این گروه ها و هر گروهی که مشمول این عنوان باشه می شود مادامی که همین تعلیل هست. اما اگر این تعلیل نبود دیگه این روایت از شمول این حکم میره بیرون. و وقتی بیرون رفت وقت طبق قاعده اینجا چون مفهوم نداره باید به قواعد مراجعه کنی. قواعد هم همون اطلاقات مثلا حرمت نظره اگر کسی قائل باشه. این عرض شود که احتمال اول و شاهدش هم همین تعلیله. قاعده تعلیل اینه که تعمم و تزیق، العلت تعمم و تزیق، اینجا هم تزیق میکنه. گفتیم که نهی شعنی کافیست، اینو بحث کردیم توی روایت عباد، فعلی لازم نیست. مطمئنه که اگه نهی بشه لا ینتهی یا ینتهی همون کافیه. خب این احتمال اول و دلیلش هم العلت و تعمم و تضیق. اما احتمال دوم این است که نه، در اهل ذمه و کفار حکم جواز نظر محدود به این ملاک ادان نهین لا ینتهی نیست، بلکه مطلقه. و دلیل این مسئله اینه. دلیلش چیه؟ علی رغمی که روایت عباد تعلیل داره و تعلیل معمم و مضیق است، اما در اینجا ما غیر از روایت عباد روایات دیگری هم داریم که لااقل روایت سکونی قابل تصحیح و توثیق هم هست و اون روایت اطلاق داره و تعلیل هیچ وقت مقید نیست. تعلیل مفهوم نداره که مقید باشه. اگر تعلیل مفهوم بود میشد مقید، اما اگر مفهوم نداشته باشه اینا مثبتین، نافیه نیستن، مثبت و نافی نیست تا اینکه حمل مطلق بر مقید بشه. اکرم العلماء با اکرم العالم العادل مثبتینن، حمل مطلق بر مقید نمیشه. بله اگر دلیل جمله شرطیه بود اکرم العالم، دلیل دیگری هم میگفت که اکرم العالم اذا کان عادلا. اون وقت چون مفهومی پیدا میشد، جمله نافی پیدا میشد، اون اذا لم یکن عادلا لا یجب الاکرام میشد مقید اکرم العالم، عام خاص میشد مثبت و منفی و مقید میشد. اما اگر ما در خمر دو دلیل داشته باشیم شبیه اینجا، یکی میگه میگه لا تشرب الخمر به نحو مطلق، یکی میگه لا تشرب الخمر اذا کان مسکرن. اینجا چون مفهوم داره اذا لم یکن مسکرن میشه مقید لا تشرب الخمر. اما همینجا اگر تعلیل باشه، مفهوم نباشه، لا تشرب الخمر دلیل اول، دلیل دوم لا تشرب الخمر لأنه مسکرون. اینجا چون تعلیل مفهوم نداره، سابق گفتیم مفهوم نداره، حالا اونجا نمیدونم آقای پور اکبر احتمالا اونجا هم باز ما یکی از جای اختلافمون بود احتمالا، چون مفهوم ندارد، این میگه که تا مادامی که خمر اسکار دارد من میگم که لا تشرب، و من میگم که این حکم شخص، این حکم نه نوع، این حکم شخص، این حکم دیگه در صورت عدم اسکار نیست. اما نوع حکم چی، سنخ حکم چی، ساکته، ولی از اون اطلاق میتونه تأثیر خودشو بگذاره. نتیجه این بحث این است که یه بحث اصولی خیلی مهمی است، در مواردی که ما حکمی معلل میبینیم در روایت، اگر دلیل اون حکم همون روایاتی باشه که در اون تعلیل وجود داره، به عبارت دیگه منحصر باشه دلیل اون حکم به همون اخباری که تعلیل در بر دارد، اونجا العلت تعمم و تزیق، و جایی که علت نباشد حکم دیگه ثابت نمیشه. و موردش را باید عطف بر عمومات و اطلاقات کرد، رفت سراغ عمومات و اطلاقات ببینه که خمری که مسکر نیست حکمش چیه، اباحه است یا چیز دیگری است. این در صورتی که حکمی که در دلیل آمده در یک یا چند دلیل همه جا همراه با تعلیله. اینجا العلت تعمم و تزیق به معنای این است که هر جای علت هست در این موضوع حکم هست، هر جایی نیست دیگه حکم، این حکم منتفیه، حکمش چیست باید رفت قواعد رو دید. اما صورت دوم از مواردی که تعلیل در اون وجود داره این است که ادله‌ای که تعلیل را آوردن منحصر نیست، اخبار و ادله منحصر در تعابیر تعلیل و همراه با تعلیل نیست، بلکه این حکم در دو سنخ و دو طائفه از ادله آمده. در یک طائفه آمده لا تشرب الخمر لأنه مسکر، در طائفه دیگر آمده لا تشرب الخمر. در این قسم دوم چون حمل نمیشه مطلق بر مقید، ولو اینکه علت اینجا تعمم و تزیق، یعنی این دلیل شامل خمر غیر مسکر نمیشه دا دلیل دوم، اما خمر غیر مسکر رو باید از دلیلی فهمید. اینجا دلیل مطلقی داریم که میگه لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر. و نتیجه این بحث این است که ثمره اون که العلت تعمم و تزیق، اون ثمره اصلیش در جایی ظاهر میشه که همه ادله‌ای که حکم رو بیان کرده اند مشتمل بر تعلیل باشن، یا این که حالا ما لفظاً هم مشتمل بر تحلیل نیست، یه قرائنی داریم که یقین داریم، اطمینان داریم که نه اینجا حکم واحده، بله اگه وحدت و حکم را مطمئن باشیم، اون وقت حمل مطلق بر مقید میشه دیگه. چون گفتیم حمل مطلق بر مقید در دو جاست، تو اصول فقه هم بود، یکی اون جایی که مثبت و نافی باشند، متخالفین باشند، یکی هم اون جایی که بدانیم حکم فی عالم ثبوت و نفس الامر یکیه، میدانیم که شارع اینجا دوتا جعل نداره. بله اگر اینو مطمئن بشید مانعی نداره. این بحثی رو که امروز طرح کردم در واقع توجه دادن به یک قاعده کلان اصولی است که به این شکل هم حالا تصریح نشده ولی روشنه. البته تکرار میکنم که در مواردی که احکام معلل به علتی میشود، نه حکمت، معلل به علت میشود، قانون ما این است که العلت تعمم و تضیق، تعمم و تخصص. این قانون کلی ثابته. اما این که در جایی که علت در موضوع نیست، اون جایی که موضوعی که معلل شده دو نوعه، و جایی در یه جا علت هست یه جا نیست، این علا قسمینه. یک باره که دلیل ادله عرض شود که مفید این حکم منحصر است در روایات و اخبار و ادله‌ای که همه جا تعلیل داره، در این جایی که همه جا تعلیل داره، یا اینکه همه جا اگه تعلیل نداره وحدت حکم رو ما احراز کردیم. اگر یکی از این دو حالت باشه اونجا تزیق واقعا، یعنی وقتی که اون علت در موضوع نباشد، در اون اقسامی که موضوع این علت درش نیست، یعنی خمری که مسکر نیست، حکم دیگه جاری نیست و باید بریم سراغ ادله، خیلی وقتا هم ادله میگه جواز. این صورت اوله. اما صورت دوم اینه که این حکم در دو طائفه از ادله آمده، یک طائفه معللند و یک طائفه مطلقند و غیر معلل، و وحدت حکم را هم احراز نکردیم. در این صورت دیگه حمل اینجا در واقع اون واقع و حقیقت تزیق ایجاد نمیکنه، بلکه اون طائفه‌ای که معلله شامل اون صورت که اون خصوصیت تعلیل را نداره نمیشود، اما اون طائفه مطلق شامل اونم میشه. و در ما نحن فیه هم همینطوره. چرا؟ برای اینکه ما احراز وحدت و حکم در اینا نمی کنیم. ممکنه در واقع دو تا علت باشه، یکی اذا نهین لاینتهینه، میخواد تسهیل بکنه، ظاهرش هم این است، اذا نهین لاینتهین میخواد حرج نوعی را مد نظر قرار بده، جامعه را در یک عسر و حرج وسیع قرار نده، میگه اذا نهین لاینتهین، اینجا دیگه شما تکلیف شاقی نداری. اونایی که میگن لا حرمت لنسای اهل دمه، اون میخواد بگه که اینا حرمتی ندارن، ملاکش ملاک عدم حرمته، برای اینکه کسی که اون قواعد ایمانی رو نپذیرفته اون منزلت و حرمت و اینا رو نداره. و اصلا خود این که شخص در معرض کشف و عدم رعایت قرار بگیره، این خودش یک جایگاه منزلته، یک کرامته برای اون شخص، و اونا این کرامت رو ندارن. دو ملاکه، ولی اونی که مطلق ناظر به این ملاک دومه، اونی هم که تعلیل داره ناظر به اون ملاک اوله. پس وحدت و حکم رو ما نمیتونیم بگیم، دو تا حکمه و اونا مطلق سر جاش باقی میمونه. اگر هم حالا کسی در روایت سکونی هم تردیدی بکنه، ما این تو این پنج روایت یکیش روایت عباد بود که معتبره بود و اون حکم بر اساس شاید مثلا حرج نوعی رو میگه، اما اون چهارتا را میشه با هم به عنوان یک چیز تلقی کرد و پذیرو. اینم از این مسئله ضمن اون قاعده کلی رو هم اشاره کردیم که جاهای دیگه هم مد نظرتون باشه. احتمالاً تو خود همین خمر هم همینطوره. ما میگیم خمر، هم مثال میزنیم برای این جایی که العلت و عمم و تزیق، میگیم خمر و دلیلی که میگه لا تشرب الخمر لانه مسکر، در این حال هم قطره خمر هم میگیم حرامه ولو که اسکار هم ایجاد نکنه. علتش اینه که ادله‌ای داریم مطلقه و اونا اطلاق خودش اثر داره. و میخوام بگیم اگه اونام نبود اینجور جمع میکردیم، ضمن این که البته در اونجا داره که قطره ای هم اگر باشه اجتناب کنیم، تصریح به اینم شده. اونجا هم همینطور است، یعنی اسکار فعلی که ظهور اون ادله است این خودش یک ملاکه، ولی مطلق خمر هم یه ملاکی داره، حالا ملاک جدایی از این داره یا ملاک همون در واقع احترازی که شارع میخواسته فرد داشته باشه. نه 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 تو قدره باید میگه میگه نخور و آثار سویی رو از اون تأثیراتش ذکر میکنه ولو اینکه هیچ اسکاری هم ایجاد نکنه. حالا به هر دلیلی ما الان فعلا میخوایم بگیم دو نوع دلیل که داریم، یکی معلل یکی غیر معلل، این تزیق اینجا ایجاد نمیکنه، اون مطلقات روی خودش اطلاق خودشون باقی هستن. چرا؟ برای اینکه تعلیل مفهوم نداره. اینم فرع چهارم. من در میان بحث قبلی نکته ای که یادداشت نکرده بودم ولی بارها مد نظرم بود به خاطرم آمد و یادداشت کردم که قبل از ادامه فروع استدراک بکنم. اون نکته ای که الان میخوام استدراک بکنم مربوط به ادله جواز نظر به نساء اهل ذمه است. ادله ای که ما ذکر کردیم، برگشتیم به ادله، پنج دلیل بود: روایت سکونی، روایت عباد بن صهیب، روایت قرب الاسناد و دو روایت از جعفریات. اما غیر از این پنج دلیل یک دلیل ششمی هم وجود داره که ذکر نکردیم و اون دلیل ششم عدم اطلاق در ادله تحریم نظره. ممکنه کسی اینجور استدلال بکنه که برای غض بصر و نگاه نکردن اگر ما اطلاقی داشتیم، عمومی داشتیم، اون اطلاق عموم در نساء کفار و اهل ذمه میگفت که نگاه نکن. اما به گمانم در 20 دلیلی که قبلا برای اطلاق و عموم جواز نظر مطرح کردیم، نهایتا اطلاق محکم یا عموم محکمی برای عدم جواز نظر به دیگران پیدا نکردیم. این حالا باید یه مراجعه‌ای داشته باشیم. به گمانم حتی آیه را هم ما مطلق نپذیرفتیم دیگه، آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اینو گفتیم که دو بحث یک هفته‌ای داشتیم، خیلی بحث تفسیری مفصل انجام شد و حاصله که ما گرفتیم و استنتاج نهاییمون این بود که این آیه دو صورت رو میگیره: یکی غض بصر از عورت و مافی حکم العوره، و یکی هم اونجایی که همراه با التزاز و شهوت باشه. اما یه اطلاقی که حالا مسلمان و غیر مسلمان و همه اعضا و چی اونها را اصلا میگفتیم درش نیست. سایر ادلم را نقد میکردیم از حیث تعمیم و اشتمالشون بر عموم یا اطلاع. بنابراین قبل از اینکه برسیم به اینکه ادله تخصیص زد، تقیید زد، تجویز کرد نظر به نسای اهل ذمه، ممکنه کسی بگوید که پیشا پیش ما اصلا اطلاق عمومی نداریم که اهل ذمه و کفار را بگیره، یا حتی اونایی که اذان نهین لاینتهین را بگیره، یعنی همه این 5-6 روایت رو بذار کنار، ما اصلا نیازی به قاعده ایدان نهین لا ینتهین یا لا حرمت لنسای اهل دمه به این دو قاعده اصلا نیازی نداریم. نبود هم میگفتیم که نظر جایزه. چرا؟ برای اینکه اصلا عموم و اطلاقی در کار نیست که اینجا رو بگیره. این وجه ششمه که مقدمه بر اون وجوهه. یعنی اگر میخواستیم تنظیم بکنیم، اول باس بگیم که اولا لا عمومه ولا اطلاق هنا که یفید و حرمت نظر الى نساء اهل ذمه یا حرمت نظر الى الذين اذا نهوا لا ينتهون، اصلا دلیل اطلاقی نداریم. بعد بگیم سلمنا، اگر کسی اطلاق عمومی قائل شد، حالا این 5 دلیل میاد مقید و مخصص میشه. بله بله، اول استثناء، هر استثنایی باید اینو بگی. بله همینطور، رو فرضی است که عموم و اطلاقی قائل باشیم. البته تو هر موردی با دید، چون یه جاهایی ممکنه که بگیم اونجا با القای خصوصیتی چیزی، اینجا نه، این دلیل عموم و اطلاقی مثلا وجود داره.
خود اطلاق سال پیشی که بحث میکردیم لازم نمیدیم که به همه اهل دین هست یا نیست.
نه
الان
داریم نه، اشخاص هم بود، افراد و گروه ها و طبقات هم بود. عموم و اطلاقی که میگفتیم اینم هست. حالا اگر تصریح به اینم نمی کردیم، الان داریم عرض میکنیم که اون بحثی که ما راجع به اعضا گفتیم، راجع به اشخاص و اصناف و گروه ها هم هست و در اونها باز از این جهت هم اطلاقی نیست. شاید اطلاقش در این جهت حتی ضعیفتر از اونم باشه، در جهت اصناف و گروه ها شاید ضعیفتر هم باشه. نکتتون خوبه که توجه به اون داشته باشیم اونجا. حالا در ضمن بحث این توجه بوده، ولی شاید نیاز به یک مداقه بیشتری هم داشته باشه، ولی اینجور نبود که بی توجه بهش باشیم. حالا چقدر گفتیم اونها یادم نیست.
امکان داره اونجا اصلا گفته بشه
دیگه همون اطلاق نیست؟ یعنی همین دیگه. بله، حالا یه وقتی هست که چرا، یه وقتی که دلیل ظهور داره در مسلمان، یه وقتی که نه اجمال داره، خب قدم متعقنش مثلا اون میشه. کمی این تفاوت داره با از این حیث. البته اون ادله دبیست حدود ما 20 دلیل، نمیدونم 15 16 17 دلیل رو پارسال دو سال قبل بررسی کردیم، مال قبل از کرونا. صلی الله علی محمد.